control of conflict. میرم سر اصل صحبت. و اون به کارگیری شخص سالس. بحث من بهتر بحث فقهیست. یعنی درخواست کردن که نسب محرمیت و ارث چه میشه؟ بعد از اینکه ما بنا رو میگذاریم در اینکه شخص سالس میتواند که شرکت کند و هیچ اشکالی ندارد از نظر شرعی، به چه حیث توجه کنیم؟ به خاطر اینکه اونی که حرام شرعی است عملیه زناست. شما در تلبیه مصنوعی زنایی ندارید، چون زنا ارتباط دو حالت تناسلی است، چنین چیزی وجود ندارد تو تلقیه مصنوعی، پس زنایی نیست. نکته دیگری که بعضی از آقایون اشکال گرفتن این است که مرد اجنبی حق ندارد که نطفه منی خودش را وارد کند در رحم زن اجنبی. شما در تلقیح مصنوعی منی هم تزریق نمی کنید، یعنی اگه بنا باشد منی مرد اجنبی تزریق بشود به زنی که با او ارتباط به عنوان محرمیتی که زنش باشد ندارد، بله اونم حرام. منی تزریق بشد اونم جز محرمات، که البته همونجور که گفتم در بعضی از به صورت غیر قانونی و به فرمایید اینا ممکنه بعضی جاها انجام بشه، اونم شرعاً اشکال ده. اما اگر از منی بیان بیرون شما و اون چی که اصلا تزریق شما این باشد که نطفه شخص سادس با نطفه اون آقا یا خانم، هر کدوم که نطفهشون مشکل داشته باشه، پس تو جنسیتش هم کاری نداریم که کی کمک میخواد، آیا زنه که احتیاج دارد که نطفه یه خانم کنار اون نطفه شوهر گذاشته بشه یا عکسشه، شوهر مشکل دارد و احتیاج دارد که نطفه یک مرد کنار نطفه خود. اگر این دوتا نطفه در آزمایشگاه ترکیب بشن و تبدیل بشد به یک جنین و یک جنین ولو چند روزه یا چند هفته باشد، توجه میکنید اون دیگه با شما ما باش کاری نداریم، بعد اون جنینی که تشکیل شده ولو چند روزه یا چند هفته اون رو شما در رحم خانومش بکارید یا در رحم حتی زن دیگری بکارید، یعنی رحم اجاره‌ای، درست شد؟ خب این هیچ اشکالی نداره، توجه میکنید، چون شما نه عملیه زنایی واقع شده نه ادخال مائع منی تزریق نشده، این نطفه است. نطفه که یعنی یه جنینه، جنین که منی چیست، اینو شما به عرف ارائه بدید، عرف هم نمیگه که منی تزریق شده به این خانم، توجه میکنید، یه جنینه. پس بنابراین تو این فرض که جنین یعنی عملیه ترکیب بین دو تا نطفه در لوله آزمایشگاه انجام بگیرد و بعد کاشته بشد، چه به رحم خود خانم اون زن اون شوهر یا حتی زن اجنبیه، هیچ اشکالی ندارد در صورت بفرمایید این مسئله شرعی. پس بنابراین این حکم این که این کار انجام بشه. حالا این بحث ما نبوده، اون چه که آقایون خواستن نسب بوده و محرمیت بوده و ارث بوده که حکم اینا روشن بشه، یعنی بعد از این که ما مفروض میگیریم که این کار جایزه، توجه فرمودید که عرضم کردم خدمت شما مشکلی نداره. خب حالا نسب این بچه چه میشه؟ این بچه به چه کسی ملحق میشه؟ ما یه قاعده داریم در فقه و اون قاعده این است که متخذ از روایات هم هست و این که نسب ملحق میشه نسب هر کسی به نطفه. یعنی از هر کسی شما نطفه رو میگیرید این بچه هموست شرقن. توجه فرمودید؟ خب یعنی اگه نطفه مال شوهره و نطفه خانم نطفه نداشته، شخص ثالث به خانم کمک کرده، این بچه به شوهر که ملحق میشه، مشکلی نداره. به اون خانم چی؟ آیا ملحق میشد یا نه؟ از ناحیه نطفه ملحق نمیشه، مال اون خانمیست که نطفش شما گرفته اید و استفاده کرده. نسبت به مردش هم همینجوره. یعنی اگر نطفه مرد رو از دیگری بگیرید و نطفه زن این آقا را، باز ملحق میشد بچه به اون صاحب نطفه. یعنی در طرفینش قاعده شرعی این است که فرزند ملحق میشود به صاحب نطفه، چه از ناحیه مرد چه از ناحیه زن. این شرعیش. ترجمه میکنیم. خب وقتی داستان نسب حل شد که ما ببینیم بچه مال کیست، وقتی نسب حل شد ارثش هم معلوم میشه، محرمیتش هم چه میشه؟ معلوم میشه. این بچه بچه هر کسی هست به همون محرم، بچه هر کسی هست از همون هم ارث میبرند. توجه فرمودید؟ پس یعنی وقتی که شما نسب رو حل کردید، محرمیت و ارث هم حل میشه. خب در باب نسب بنده با بقیه آن فقه ها چه مال یک بله بفرمایید که خلافی داریم. آن این که بنده نسبت به مادر، یعنی جایی که خانم نطفه نداره ولی شوهرش داره و نطفه یه زن بیگانه رو کمک میگیرن و تلقیح مصنوعی ایجاد میشد و در رحم زن این آقا کاشته میشد، پس چون نطفه از زن بیگانه است شرعاً بچه مال او زن میشه، چون نطفه را از اون گرفت. این فتوای آقایون ما اینو قبول داریم، الا اینکه بنده به اطلاق آیه شریفه ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادرانشون اونایی هستند که به دنیا آوردن اونا رو. الان این خانومم این بچه رو تو رحم خودش پرورش میده دیگه و این بچه رو بعد 9 ماه این جنین رو زایمان میکنه. به اطلاق این آیه شریفه بنده این زنی رو هم که زایمان کرده و در رحمش پرورش داده مادر میدونم و احکام مادری برش بار میکنیم، هم از حیث نسب، هم از حیث محرمیت، هم از حیث ارث. شما میگید که خب این دوتا مادر دارد، بگیم باره چوش کنید، حتی مادر سوم هم میتونه پیدا کنه و اون مادر چیه؟ رضاییه که شیرش بده، هیچ مشکلی نداره. دوتا مادر، یه مادر که ازش نطفه گرفتن، یه مادر که اینو در رحم خودش پرورش داد. و این مطلب در مورد رحم اجاره‌ای هم میاد، یعنی به عینه اگر خود زن و شوهر نطفه دارن اما از رحم اجاره‌ای خانم قدرت پرورش نداره، از رحم اجاره‌ای استفاده میکنن. این عرض من در مورد اون رحم اجاره‌ای هم بار میشن و من اون خانمی که رحم اجاره‌ای در اختیار گذاشته اون رو هم مادر میدونم، احکام مادری بار میشه. خب شما میگید دو تا ارث ببرم، چه مالی داره؟ دو تا ارث ببرم، توجه میکنید؟ به دو تا زن محرم باشند، هم زنی که نطفه گرفتند هم زنی که بفرمایید او رو زایمان کرده، اینا مشکلی ایجاد نمیکنه. خب داستان ارث آقایون میان میگن که خیلی خب اگر فرض کنید ما از برای هر کدام از زوجین اگر ما آمدیم و کمک گرفتیم و از شخص ثالث استفاده کردیم، خب ارث چه میشه؟ میگیم تابع نسب. خب شما میگید الان یه آقای نطفه نداشت، از شخص ثالث کمک گرفته، اینجا ارث به چه تبدیلی میشه؟ میگم آقا در فقه و حقوق شما همیشه یه قانون رو باید یه جا ببندید. توجه میکنید؟ قانون که نمیشه باز باشد که. قانون یه جا باید بسته بشه. قانون شرعی ارث هم همین چیزیست که آن فقها ها گفتن و انتصابش هم گفتن. اون کسی که نطفه از اوست از او ارث میبره. خیلی خوب. الان مردیست نطفه نداره. از شخص ثالث کمک گرفتید. الان صاحب فرزند شده. ارث نسبت به این بچه ای که این آورده نسب منقطعه. ارث چه میشوند؟ ارث هم نمیبره این بچه هست. چون نسب منقطعه ارث هم نمیبره. اما هیچ مشکلی نداره. اجازه بدید تمام کنم بعد خدمت شما. هیچ مشکلی ندارد که بفرمایید که هر چه میخوان خودشون بهش بدن. یعنی تا این آقا زنده است آیا میتواند اموالش را به هر مقداری که بخواهد به نام این فرزند بکند؟ خب باید بکنه. توجه میکنید؟ یه ایرادی که مثلا فرض کنید به ما میگیرند اون آقایونایی که تساوی حقوق زن و مرد رو قائلند که ما هم قائلیم بلکه بیشتر به نفع زن و قصه چرب شده است و گردیده اینه که میگن ارث مثلا دختر چرا نصف ارث پسر است؟ میگم قانون باید یه جا بسته بشه. حالا یه پدر و مادری هر چی دلشون میخواد به دخترشون بدن بدن، مشکلی نداره. شرع که جلو رو نگرفته که شما تا زنده ای به دخترت نمیتونی چیزی بدی. اگه شما میخوای دختر و پسرت مساوی ارث ببرن، هر چی میخوای پیشا پیش به دختر خودت بده، بعد مرگ اون قانون ارث اونجوری که هست برقرار میشه. شما نصف دیگرشو تا خودت زنده هستی بده، چه مشکلی داره؟ توجه میکنید؟ پس بنابراین ارث اگه شما میخواد بگید اموال بعد از مرگ چجور تقسیم میشن، ارث بر اساس نسب تقسیم میشه. توجه میکنید؟ بنابراین اگه نطفه مال دیگری است، از این آقا ارث نمیبره چون به او ملحق نمیشه. اما میتونه خودش هرچی میخواد در زمان حیات بهش بده. شما چرا یه قضیه ای را که بسته شده و امکان باز شدن هم نداره، چون قانون یه جایی که بسته میشه دیگه راهی نداره. خب شما هرچی میخواد خودش، چه اگه پدر نسب نداره یا مادر نسب نداره، هرچی که میخوان در زمان حیات منتقل کنن به نام او و مطلب حل میشه. این ارث و محرمیت. محرمیت خب اون کسی که صاحب نطفه هست میشه محرم. حالا رو عرض بنده مادری هم که به دنیا میاره اونم میشه محرم. خب اونی که صاحب نطفه نیست محرم نمیشه. البته اگه شوهر خانوم صاحب نطفه نیست، توجه میکنیم، و نطفه شخص ثالث استفاده کردن، چون این زن همین آقاست و زایمان میکند و شیر میدد، به رضا چه میشد؟ محرم میشد. یعنی میشد ربیبه این آقا اگه دختر بود، اگر فرزند دختر، اگه پسر بود که به خود اون خانم که محرمه که مادرشه، به این پدرم که مشکلی نداره، اینا دوتا جنس ذکورن. اگر دختر فرزند از آب در آمد، خب اون خانمی که زایمان کرده و مادر بچه از زن این آقاست، بنابراین این دختر بچه میشه ربیبش. وقتی ربیبه شد بهش محرم. پس اگه فرزند دختر باشد که به اون شوهری که نطفه نداشته محرم. به این ترتیب قصه جنس اناس حل میشد نسبت به چه بفرمایید؟ به پدر خانواده. و اما بفرمایید اگر پسر بود فرزند و مادر فرض بفرمایید که نطفه نداشت، خب رو عرض ما زایمان کرده و محرمه، مشکلی نداره. حتی اگر قصه زایمان رو هم نگیریم، قابلیت محرمیت این پسر و این خانم وجود دارد. از چه طریقی؟ از طریق رضا. از طریق رضا. ما دو طریق محرمیت داریم دیگه، یکی شیر دادن، یکی نکاح. این دوتا طریق محرمیت. بنابراین میتونن از طریق رضا محرم کنن. این خانم خودش که بله اگر بفرمایید چون زایمان نکرده خودش شیر نداره. اگر دختر خواهری داره، دختر برادری داره، خواهری داره، زن برادری داره، هر کدام اینا اگر شیر بدن، این بچه پسر به این خانم میشه محرم. دختر خواهر شیرش داده، این خانم میشد خاله رضاییش. دختر برادرش شیرش داده، میشد عمه رضایی. توجه میکنید؟ و همینجور به طریق رضا میتوانند به این خانم محرم بکنند. پس بنابراین امر خیلی سهله، یعنی شما مسئله رو هی دارید مشکلش میکنید. بعد فرض این که ما گفتیم این عمل جایزه، به جهت چه جایزه؟ لازم هم نیست آقای دادور که بله نمیدونم اسمت رو درست میگم، آقای مظاهری سلام برسونید، آقای دکتر بگین هیچ مو اطلاقات اینا هم که شما استفاده کردید و اصالت و عباره و جعل بینه و مال مودت و اینا رو میخواد، اینا هیچ احتیاجی نیست. ما در شریعت اونی که حرامه زناست، اینجا زنایی نیست، تو اینی که شما دارید بفرمایید که یک جنین رو میکارید. و دیگر نهایت چیزی که ما بگیم این است که کسی منی خودش رو داخل کند در رحم زن اجنبیه. اینجا منی هم نیست، ترجمه میکنید؟ نه منیست. پس بنابراین هیچ مشکلی نداره، عمل جایزه. عمل جایز شد یعنی کمک گرفتن از شخص سالس، چه برا زن چه برا مرد. متوجه شدید دارم چه عرض میکنم؟ وقتی عمل جایز شد میان سر این که خب این بچه مال کیست؟ قاعده رو به شما دادم، بچه ملحق به صاحب نطفه است از دو طرف، از پدر و مادر دو طرف بچه ملحق به صاحب نطفه است. اونی که صاحب نطفه نیست چه حکمی پیدا میکند؟ هیچی. اون اینجا هیچ سمتی نداره، اونی که صاحب نطفه نیست. خیلی خوب، حالا میمونه وقتی که هیچ سمتی نداره محرمیتش و ارثش. میگیم از ارث هرچی میخوان خودشون قبل مرگ بدن، چه اشکالی داره؟ لازم نیست بگذارید برای مرگ، خودتون بدید، بلا ارث نمیخوان. اون طرف میماند محرمیت. محرمیت هم به مرد خانه اگه دختره که ربی بشه محرم میشه، اگه پسره به اون خانم میخوان محرم کنن از طریق رضا محرم کنن. بنابراین مسئله نسب که معلوم بشن، ارث و محرمیت هم قابلیت حل دارن. پس مسئله خیلی بسیطه، توجه میکنید؟ و بعد فرمودن آیا میشد از غیر محارم؟ هیچ احتیاجی نیست غیر محرم باشد، یعنی شما میتونید نطفه شخص ثالث رو محرم بگیرید، یعنی آقا نطفه ندارد، درست شد؟ از برادرش بگیرید. چنانچه یا آقای دکتر نصر به من میگفتن بهترین نطفه برای کسی که مثلا مردی که نطفه نداره برادر اون فرده، و برای خانم اگر نطفه نداره کیه؟ خواهر خانم است. و جا میفرمایید هیچ مشکلی ندارد از خواهر زن نطفه بگیرید، چون بنا اینجا نکاح که بنا نیست که شما بگید چی این بفرمایید که خواهر زن جزء محرم تزویج، اینکه تزویج نیست که، شما یه نطفه دارید میگیرید از خواهر زن، از برادر شوهر دارید یه نطفه میگیرید، تزویج نیست، عملیه جنسی واقع نمیشد که. نطفه میگیرید این تو دوله آزمایشگاه شماست، نطفه یا اون خانم یا اون آقا رو میگیرید تو آزمایشگاه، مخلوط تبدیل به یه جنین چند روزه شد، او رو میکارید در رحم. پس بنابراین حتی از شخص سالس رو، آقای دکتر شخص سالس اگر جز محارم هم باشند مشکلی نداره. بفرم.
نه من سوالی ندارم، خواستم یادآوری کنم که وقت ما
شد. منم تمام بود، فقط آقا مست که یه سوال داشتن اگه جواب بدم و تمام بود. سوالی بود؟
آره
بفهمید.
در پنل باید صحبت بشه.
من تو پنل با اجازه بود مرخصم نیستم، اگه اجازه بدید سریع بپرسن من خدمت شما باشم.
من سریع خدمت شما عرض میکنم، طبق صحبت های خودتون یه روایتی مطرح کردین، اگر مردی اسپرمش داخل رحم زن دیگه ای وارد کنه حرامه، منیش رو وارد کنه. من نخواستم این اصطلاح رو به کار ببرم، چه
مشکل نداره.
عرض خدمت شما، ببینید شما با این کار با این حرمت یکی از کم آرزه ترین و موفق ترین روش های کمک درمانی در ناباروری رو دارین زیر سوال میبرین. IUI اینطوری منحل میشه وقتی که ما میخوایم در بانک اسپرم بگیریم و به زوجی که اسپرم ندارن منتقل بکنیم، نمیخوایم که اون فرد خودش اسپرم رو وارد بکنه، که بازم به وسیله شخص سالس و به وسیله روش های آزمایشگاهی وارد میشه.
ببینید این
یک باید یه نوآوری کمک بکنه تو این کار، اگر نکنین همون فرمایش آیدی که بورا بگید که این کار غیرقانونی انجام میشه.
این تا اینجا من تو عرایز خودم خیلی کار شما رو راحت کردم، یعنی من فکر نکنم شما جایی برید که به این راحتی مسئله رو برای شما باز کرد و بگم. این مسئله ادخال اسپرم که گفتیم یا من تعبیر به منی کردم، اگر منی باشد تزریق بشود حکم همان است، ولی تزریق اسپرم مسئله خلافیست بین آقایون فقها. برخی از آقایون فقها تزریق اسپرم را هم جایز میدانند. حالا شمایی که میخوان انجام بدید بر اساس فتوای اون فقهایی که تزریق اسپرم را هم جایز میدانند انجام بدید، بنده میگم جایز نیست. شما لازم نیست از بنده تقلید کنید یا اونایی که میگن جایز نیست، از اونایی که میگن جایزه تقلید کنید، مسئله شما حل میشه. فقه دست و پای هیچ کس رو نمیبنده، منتها رو ضوابط باید کار بیاد. فقه یعنی قانونمندی. قانونمندی هیچ جای دنیا عیب نیست، بیقانونی عیبه. بنابراین شما همونم که دارید میفرمایید بعض آقایون فقها ها جایز میدونن انجام بدیم. یه خانوم هم مثل اون ته سوال دارم. هیچ مشکلی نیست، قطعا محرمن خانم، به جهت اینکه لااقل یکی از اینا مشترک دیگه، یعنی یا پدر نطفه دارد یا مادر، درسته؟ چون دوتا که نیست که هر دو نطفه نداشته باشن، که یکی نطفه داره، درسته؟ وقتی یکی نطفه داره دیگری نطفه پیدا کرده، از طریق اینا یا پدر مشترک دارن یا مادر مشترک دارن. چون یا پدر یا مادر مشترک دارن، این دوتا بچه خواهر و برادر هم هیچ مشکلی ندارن، محرم هم دارن. خواهش آقای دکتر، من فقط اینو خدمت
گفتید و خواهش گفتید که باشید و ما از شما خواهش میکنیم اگر امکان داره، چون باز هم سوالای فقهی وجود داره، در جمع ما تشریف داشته باشید، برکتیه برای جمع ما به هر جهت اگر امکان داشت. حالا این باید رو پرزو سلام
من حرفی ندارم، اگر سوالی باشه چشم میشینم فقط شرکت میکنم، قرارم رو کنسل
میکنم.
ولی آقایون و خانم ها توجه کنید، فقه تمام هیچ دست و پای کسی را نبسته، دست و پای علم را هم نبسته. فقه ما کلیسا نیست. الان کلیسا برای شبیه سازی اجازه نمیدهد، توجه میکنید، لیکن در فقه ما برای شبیه سازی حتی نسبت به انسان، حتی شبیه سازی نسبت به انسان، توجه میکنید، آیونی داریم که شبیه سازی نسبت به حیوانات که هیچش کنید که انجام شد، درسته آقای دکتر؟ شبیه سازی حتی نسبت به انسان هم در فقه فتاوی داریم بر جوازش، حتی در انسان، در حالی که کلیسا پاپ تحریم کرد. در جمعه فقه جلوی علم نیست، جلوی پیشرفت علم رو هم نمیگیرد. فقه به شما میگه قانونمند عمل کنید، رو ضوابط عمل کنید، رو ضوابط و قانونمند عمل بشه، هیچ مشکلی هم
ممنون میشم اگر اینجا بحث رو چون سخنرانی یه وقتشون گرفته میشه، اگه سوال داری دارید برای بعد یا در طول همه استراحت اگر یه سخنران بعدی رو ادام بیاد، خیلی ممنون تا یک سلواتت با جا
خوش.